بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل. بخش دهم دعای نورانی مکارم الاخلاق. صحبت در این بود که عدل اصلی ترین ویژگی های انسان های با تقواست. سایر ویژگی ها که در ادامه این دعا آمده از یک منظر زیر شاخه های عدل محسوب می شوند. عدل به معنای رعایت جایگاه امور، این شامل عدل اعتقادی، اخلاقی، عملی، فردی و اجتماعی میشه. در مقابلش ظلم به معنای عام شامل همه گناهان اعتقادی، اخلاقی و عملی است. یعنی رعایت نکردن جایگاه امور. اگر انسان جایگاه امور رو در عقیده رعایت نکرد میشه ظلم اعتقادی. ان الشرک لظلم عظیم. اگر در رابطه با اخلاق رعایت نکرد، انحراف از جایگاه امور در خلقیات شد میشود ظلم اخلاقی. همه صفات رذیله انحراف از اعتدال اخلاقی است. اگر انحراف پیدا کرد از اعتدال در عمل می شود چی؟ می شود ظلم عملی. خب ظلم عملی هم فردی داریم و اجتماعی. به همین جهت ظلم در واقع یکی از زشت‌ترین گناهان، بلکه همونطور که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر القیم المیزان فرمودن، مقتضای تحلیل دقیق عقلی اینه که زشتی سایر گناهان هم به مقداری است که ظلم در آنها وجود داره. چرا؟ به همین معنایی که ظلم رو عرض کردیم، معنا کردیم. چون ظلم یعنی انحراف از حد وسط. حد وسط می شود عدل، اعتدال. انحراف و خروج از حد وسط می شود ظلم. اون وقت هرچه انحراف بیشتر باشه، مبنایی تر باشه، اصولی تر باشه، این بزرگتر هست، خطرناکتر هست، گناهش سنگینتر هست. کوچکی و بزرگی گناه هم، یعنی ظلم در واقع بستگی داره، منوط هست به اینکه چه کسی مورد ظلم قرار بگیره. هرچه اون طرف بزرگتر باشه ظلم بر او سنگین تره، هرچه بزرگ عظیمتر با کرامتتر باشه ظلم کردن به او چیه؟ گناهش سنگین تره و زشت تره. به همین جهت در آیات متعددی از قرآن داره که فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق، ظالم ترین مردم کسانی هستن به خدا ظلم میکنن، ظلم اعتقادی دارن، شرک. شرک ان از شرک لظلم عظیم، در واقع این ظلمی است که دیگه بالاتر از این ظلم وجود نداره. به هر حال اگر این دعا و البسنی زینت المتقین حلنی بحلیت صالحین، خدا یه کاری کن من زیور انسانهای صالح رو در باطن خودم داشته باشم و لباس زینت متقین را بر تن جانم بپوشانم. یک اولیش فی بست العدل، بست عدل، گسترش عدل شامل همه انواع عدل میشه و پرهیز از همه انواع ظلم. بنابراین سایر زشتی هایی که در ادامه این دعا آمده در واقع زیر مجموعه چی میشن؟ زیر مجموعه بسته عد میشوند. صلوات خط بفرمایید. در مبحث حج در شرایط وجوب حجت الاسلام بودیم که رسیدیم به مسئله 34 تحریر الوسیله حضرت امام. متن مسئله این است: الحج البذلی مجزن از حجت الاسلام. در این مسئله 34 در واقع 4 فرع مطرح شده که مرحوم صاحب عروه در مسئله های مختلفی متعدد این 4 فرع رو بیان کرده، ولی امام همه اینها رو آورده در مسئله 34. فرع اولش اینه که اگر کسی حج بذلی انجام داد، کسی او رو مهمانش کرد برای حج، این کافی هستش، حجت الاسلام محسوب میشه. این یه مسئله. مسئله دوم این که تفاوتی هم نیست که حالا کسی بیاد بعض از هزینه حج کسی رو بده یا همش رو بده، در صورتی که اگر بعض هزینه رو داد بقیهش رو داشته باشه. مثلا شما فرض کن 10 میلیون اگر هزینه حج میشه، 5 میلیون میشه داری، یکی گفت من 5 میلیون دیگر رو بهت میدم شما برو حج، این بازم حج واجب میشه. مسئله دوم، فرع دوم. فرع سوم اینه که حالا اگر کسی گفت من هزینه حج شما رو میدم، وسط کار پشیمون شد، رفتش تا مسجد شجره، اونجا گفت دیگه آقا ما ورشکست شدیم و دیگه از این به بعد پولی نداریم به شما بدیم، آیا ادامه دادنش واجبه یا اینکه باز از همونجا برگرده این آقا؟ و اگر انجام داد این حجش مجزی هست از حجت الاسلام یا نه؟ امام میفرمایند که اگر توانایی رو داره که از اونجا دیگه بقیه کار رو انجام بده، هزینه‌اش زیاد نیستش، مشکلی هم نداره. در صورتی که سایر شرایط هم داشته باشه، اینجا حجش هم واجبه هم مجزی هستش. اگه سایر شرایط نداشته باشه، مستحبه دیگه، میتونه انجام بده. مثلا یکی از شرایط رجوع به کفایتی که حالا بحثش میاد. اگه سایر شرایط هم داشته باشه، امام میفرمایند که هم مجزیه هم واجبه که خودش تصمیم کنه حج. فرع چهارم این است که اگر شرایط رو نداشته باشه چی؟ مثلا رجوع به کفایت رو نداره، میتونه حج انجام بده، ولی که برگشتنش ممکنه مشکل پیدا کنه. چون میگه علا اشکاله، اینجا نمیتونه فتوا بده، اینجا احتیاط میکنه. حالا یکی یک باید این فرعها رو مورد بحث و بررسی قرار بده. اما فرع اول، مرحوم صاحب عروه اینجور میگه، میگه الحج البذلی مجز عن حجة الاسلام فلا یجب از استطاع مالا بعد از ذلک علل اقوا. خودش یه مسئلهش کرده این رو صاحب عروه، میفرماد حج بذلی مجزی است از حجة الاسلام، بنابراین اگر بعد هم شخص مستطیع شد دیگه واجب نیست حج بره. علل اقوا، امام این علل اقوا رو نداره، یعنی هیچ گویا اختلافی وجود نداره، ولی مرحوم صاحب عروه که میفرماد که علل اقوا، این معلوم میشه چی داره؟ معلوم میشه یه اختلافی وجود داره. هر جایی که اقوا هست معلوم میشه که یک قول دیگری هست که قوی تر همین است که این آقا فتوای این آقای که فتوا داده این است که اینجوری باشه. حالا اینجا طرف دعوا و طرف اختلاف کیه؟ طرف اختلاف مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی است در کتاب شریف استبصار. مرحوم شیخ طوسی البته مشهور میان فقها همون قولی است که امام دارن، همین قومی صاحب عروه دارن که اگر کسی حج بذل کرد بهش این مشکلی نداره و حجش هم واجبه بهش انجام بده هم مجزی است. تنها کسی که ظاهرا مخالف قضیه هستش فیما نعلم این مرحوم شیخ طوسی است، اونم در کتاب استبصارش. مرحوم شیخ طوسی دو تا فتوا داره در راجع به حد بذل، یکی در کتاب تهذیب یکی در کتاب استبصار، که حالا دقت در این دو نوع فتوا خودش از نظر فقه الحدیثی خیلی مهمه که انسان ببینه که چجوری باید بین روایات مختلف و متعارض جمع بندی کنه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصارش یه جور جمع‌بندی کرده بین روایات، در کتاب تهذیبش جور دیگری جمع‌بندی کرده. در کتاب استبصار، حالا اول ما دلیل خودمون رو دلیل مشهور عرض کنیم و بعد بریم سراغ چی؟ سراغ این دو نظری که شیخ داره، یکیش موافق مشهور و یکی مخالف مشهور. نظر مشهور خیلی روشنه دلیلش، حج بذلی مجزی است. چرا؟ چون آیه شریفه میگه چی؟ من استطاع لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کسی که آقا من هزینت میدم استطاعت دیگه، آقا من هزینت میدم برو حج. خب یکی از مصادیق من استطاع این است که چی بشه؟ این حج بهش واجب بشه، خب برو انجام بده دیگه. پس هم قرآن با به روشنی این رو بیان میکنه، با صراحت بیان کرده، و هم روایات خاصه داریم. روایات خاصه رو یه مقدارش رو خوندیم، یکی دو تاش هم الان میخونیم که حج بذلی کافی هستش. میفرماید که روایت یه دونش رو میخونیم چون قبلا این روایت رو خوندیم، فقط اشاره میکنیم. روایت صحیحه معاویه ابن عمار هست. قلت لعبی عبدالله علیه السلام، صفحه 40 حدیث 14 186، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون لم یکن له مالون فحج بهی رجلون من اخوانه. پول نداره، یکی از برادرانش چیه؟ یکی از برادرانش این او رو پرستاد حج، هزینه شد. ایو جزی هزالی که ان حجت الاسلام، آیا این کافی هستش؟ ام هی ناقصه؟ یا ناقصه؟ حضرت می‌فرماید که نه کامله، بل هی حجتون تامه است. این هی حج تامه است. پس خیلی هم سند صحیحه هم دلالتش روشنه. از طرفی ما باز قبلا هم خوندیم در صفحه 19 حدیث 14 135، اینم صحیح هست، صحیح شابن ساله، که یه حج خدا بیشتر واجب نکرده. امام صادق علیه السلام میفرماید ما کلف الله العباد الا ما یطیقون عندما کلفهم فی الیوم واللیله خمس صلوات، تا اینکه میفرماید و کلفهم حجة واحده و هم یطیقون اکثر. یه حج بیشتر واجب نیست، دو تا حج واجب نیست. اگر کسی مستطیع شد و حج رفت چیه؟ همون حج کافی هست. بنابراین حال روایت دیگه هم خوندیم دیگه، نمیخوام تکرار کنم، زیاد هستش. بنابراین هم از نظر کتاب هم از نظر سنت روایات اهل بیت روشنه که کسی که حج بذلی رو رفت انجام داد اینجا کفایت میکنه. خب حالا پس شیخ طوسی، حالا این نکته‌ای که مهم هست اینجا به نظرم جمع‌بندی بین روایات هست، مشهور چجوری جمع‌بندی کردن و مرحوم شیخ طوسی چجوری جمع‌بندی کرده، این قابل تأمله. در مقابل همه روایاتی که تصریح میکنن حج بذلی کافی هست، دو تا روایت داریم که سندشون هم معتبر هست، اینها میگن حج بذلی کافی نیست. به همین جهت این روایات با اون روایاتی که میگن حج بذلی مکفی است این تعارض دارن. شیخ طوسی در یک کتابش یه جور جمع‌بندی کرده این روایات رو، در یک کتابش یه جور دیگه جمع‌بندی کرده، یه بار همراه با مشهور شده یه بار مخالف مشهور. حالا این دو تا روایت رو بخونیم بعد ببینیم که چجوری میشه جمع‌بندی کرد. خود از نظر فقه الحدیثی مهمه که چجوری انسان روایت بین روایت مختلف و متعارض جمع‌بندی کنه. این صفحه 41 حدیث 14190 روایت عن حمید بن زیاد، این آقا واقفی هست ولی ثقه است، عن ابن سماع حسن ابن محمد، این هم واقفیون معاندون فی الوقت ولی کن ثقه است، هم واقفی است هدی معاند هم هم ولی کن دروغ نمیگه، عن عدت من اصحابنا، عن ابان ابن عثمان، این که ابان ابن عثمان از اصحاب اجماعه عثمان احمد، عن فضل ابن عبدالملک، این هم که سقطان جلیله، عن ابی عبدالله علیه السلام، سألته، آقای فضل میگه از امام صادق پرسیدم، عن رجل لم یکن له مال فحج به رجل من اناس من اصحابه، این پول نداشت هده اون پول جمع کردن و فرستادنش حج، اقضا حجت الاسلام، آیا حجت الاسلامشو انجام داده؟ قال نعم حضرت فرمود بله، فان ایسر بعد ذلك فالیه ان یحج، اینجا اشکال سر اینجاست، میگه حجت الاسلام انجام داده ولی اگر پول دار شد خودش هم دوباره بره حج. باز این راوی سوال کرد، قلتو هل تکون و حجته تلک تامه او ناقصه، شما فرمودید دوره حج بره، آیا این حجی که انجام داده تامه بوده یا ناقصه باشه یا ناقصه بوده، اذا لم یکن له حج، اذا لم یکن لم حج حج من ماله، که اون وقت باید اگه آیا ناقص بوده که اگر پول نداشت و حج رفت و حج من ماله از مال خودش باز حج بره، قال نعم قضا انه حجت الاسلام و تکون و تامه برای تناقصه، باز حضرت تکرار کرد حجش تامه، حجت الاسلامش انجام داده ولی ناقص نیست، و این اکثر باز میفرماد فردی حج، اگه پول دار شد باز بره حج انجام بده. خب این نه دیگه، نه اگه پول دار شد همون دیگه ایسره دیگه، خب بله دیگه، خب حج حجت الاسلام که بر غیر مصر واجب نیه که، بر مصر واجبه دیگه، یعنی بر کسی که پول نداره که حجت الاسلام واجب نیست. اون روایت های دیگه بله دیگه، اون روایت های دیگه میگفتن پول دارم شد، روایت قبلی خوندیم میگه اگه پول دارم شد دیگه واجب نیست، حجش تمام است دیگه واجب نیست، این میگه اگر پول دار شد بره. یه روایت دیگه هم هستش صفحه 57. حالا اونایی که یه بعضی اومدن اینو هم برای استحباب کردن، بعضی اومدن اون یکی رو شیخ طوسی، حالا میخونیم که چجوری باید جمع کرد. یه روایت دیگه هستش صفحه 57 حدیث 14230. عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد، جمیعا احمد ابن ابی نصر، عن علی ابن ابی حمزه. اینا تا اینجا سند خوبه. علی ابن ابی حمزه، این علی ابن ابی حمزه بطائنی نیست که این خیلی وضعش آخر عمری از وکلای امام بود و بعدش با امام رضا در افتاد و پولا رو نبرد، وجوهاتو به امام رضا بده و خودش یک دکان مستقلی برای خودش باز کرد. اینجا رو این علی ابن حمزه حرف دارن. چیزی که هست، عده از رجالیون قائل هستن که اصحاب که از این شخص روایت نقل کردن، بعد از این که واقفی شد نقل نکردن. بنابراین اگر ما مطمئن باشیم که قبل از وقفش این چیز کرده، این مشکلی نداره که قبل از اینکه منحرف بشه روایت نقل کرده. اونم شخصی مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که اون از مشایخ ثلاثه است، هیچ وقت ایشون نمیاد از محمد علی ابن حمزه بعد از وقفی، بعد از اینکه اومد با امام رضا در افتاد، اینکه خودش شاگرد امام رضاست، نمیاد ازش روایت نقل کنه. بنابراین عده از رجالیون آمدن گفتن که این روایت صحیح هست، بعضی آمدن روش اشکال کرد. حضرت فرمود که لو ان رجلا مؤسرا احجه رجل کانت له حجه. اگر کسی مؤسر بود و پول نداشت، یه کسی دیگه او رو حج فرستاد، این حج حساب میشه براش، حجت الاسلام حساب میشه. فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجِ. اینم باز میفرماید که اگه پول دار شد ولی حج باز بره، کان علیه الحج، بر اوست که حج انجام. خب این دوتا روایت رو ما، این دو دست روایت در واقع میشه دیگه، چجوری جمع کنیم؟ این خلد جمع کردن بین احادیث یک هنره. شیخ طوسی یه جور در یک کتابش جمع کرده، در یه جاش یه جور دیگه جمع کرده، حالا ببینید شما چجور جمع میکنه. شیخ طوسی در کتاب استبصارش صفحه 143 جلد 2 همین روایت فضل ابن عبدالملک که خوندیم رو نقل میکنه. بعد از نقل این روایت، همین روایتی که خوندیم، روایت اول، بعد اون روایت قبلی رو نقل میکنه که صحیح هست، که معاویه بن عمار میگه قلت تو ابی عبدالله ایسان رجل لم یکن لهم مالون فحج به یه رجل من اخوانه، هل این که حجش حجت الاسلام یا قصه است؟ بل حضرت فرمود حجش تام است، دیگه نمیخواد عاده کنه. ایشون میگه خب این دو تا خبر رو چجور جمع میکنیم؟ میگه فلا ینافل، این تحلیل خود مرحوم شیخ طوسی است، فلا ینافل خبر اول الذی قلنا انه یعید الحج اذا ایسر. این روایت دوم منافاتی با روایت اول نداره. این میگه حجش تام است، اون میگه، اونم میگه تام است ولی به حج انجام بده بعدا. لأنه انما خبر ان حجه تامه، چون هر دو روایت میگن چی؟ حجش تمامه. و ذالک لا خلاف فی، ما که اختلاف نداریم، حج مستحب یا حج تامه، یستحق به فعل ها ثواب، خب تامه ثوابش هم میبره. و اما قوله فی الخبر الاول، بله، و یکون و قد قضا حجت الاسلام، حالا چرا میگه حجت الاسلامش انجام داده؟ خبر اول المعنا فیه ان حجت التي ندب الیها فی حال اسار، حجت الاسلام مؤثره، کسی که حجت الاسلام، کسی که مؤثر باشه پول نداشته باشه، حجت الاسلامش چیه؟ حجت الاسلامش اینجوره، ولی شاید مستحبه. فان ذلك يعبر عنها بانه حجت حج مستحبی هم حجت الاسلام حساب میشه، من حیث انه کان اول الحج، چون اولین حجی هستش که انجام میشه بهش میگن حجت الاسلام. ولیس فی الخبر انه اذا ایسل لم یلزم الحج، این خبر دوم که نگفته که اگر پولدار شد نره، لم یلزم الحج، بل فی تصریح انه اذا لیس فی الخبر، در این خبر اول، بل فی تصریح انه اذا ایسل فلیحج، گفته اگر حج پولدار شد چیه؟ بره. و ذالک مطابق للاصول الصحیحه التي تدل علیه الدلال والاخبار، این با قاعده درسته که اونم اونها حج مستحبی هم حج تامه، حج واجب هم حج تامه. چیزی که از حج مستحبی رو باید چیکار کنه؟ دوباره حج پولدار که شد بره. برای این دو تا روایت با هم دیگه اختلافی ندارن. این
حج اولش در واقع باید
وایس
بدونیم که بعدش
پولدار میشه یا نمیشه. بله بله، حالیشون میگه نه دیگه، خلاف ظاهر نیست دیگه، میگه این دو تا هر دو روایت میگن هر دو تامه، درسته؟ هر دو تامه. این که نمیگه تامه دیگه دوره نره، تام است از نظر ثواب، ایشون تام رو اینجوری معنا میکنه. ایشون میگه بر چون اینجور توجیه میکنه دیگه، میگه چون حج اولش بوده، اولین بار بوده که رفته، تا به حال حج نرفته بوده، میشه حج اسلام، حجت الاسلام. خود ایشون چیکار میکنه حالا در کتاب تهذیب چجوری جمع میکنه؟ بله، این فن دیگه، هنر جمع کردن روایته. بله، اما در کتاب تهذیبش، در کتاب تهذیب یه جور دیگه جمع بندی میکنن. صفحه جلد 5 صفحه 7، همین دو روایتی که خوندیم، همین دو روایت نقل میکنن. بعد بفت قوله علیه السلام و این ایسر فلیهج، این که روایت اول، اینجا روایت دوم میشه، این روایت فضل ابن عبدالملک که گفت اگر پولدار شد دوباره بره، محمول علی استحباب، هم رو بر استحباب میشه، همونطور که بله دیگه، حج دومش، حج این ایسرش محمول بر استحباب میشه، عکس اونجا، عکس اونجا دیگه. نه دیگه، اون چیز دیگه میشه، اون حمله، این جمعی که ایشون میکنه اینه. یدل علی ذلک، دلیلتون که دومی استحبابی چیه؟ میگه خبر اول، خبر اول میگه حجش تامه، خب این روایتی که میگه ایسر حجه، پس معلوم میشه که دوره. و قوله علیه السلام فی هذا الخبر اذن قد قضا حجت الاسلام و تکون تام ليس ناقصه، همون که حجت الاسلام رو اونجا یه جور دیگه معنی می‌کرد، اینجا میگه نه، حجت الاسلام که میگه حجت الاسلام و ليس ناقصه، این درست. یا دل علامات و ما اتبع من قوله و ان ایسر فلیهج المراد به ما ذکرناه من الاستحباب لانه اذا قضا حجت الاسلام فليس بعد ذلك الا ندب الاستحباب، چون اگه حجت الاسلامش انجام داده دیگه فقط میمونه حج استحبابی. و بعد میگه وارد یه بحث دیگه میشه، میگه بله اگر مؤثر نیابتی حج بکنه و باز پولدار شد خودش بره، اون یه بحث دیگه هست. خب حالا سوال از آقایون میکنیم، آیا استبصار مقدمه اول نوشته و بعد تهذیب نوشته، یعنی رجوع از اون فتوای اوله، یا اینکه رجوع از فتوای اول نیست، کدوم باشه؟ حال بستگی داره کدوماش بعد باید به استبصار قبله یا چیز قبله. بله، ولی واقعا به عکس قضیه است، ظاهرش اینجوره ولی که واقعش بازه، ایشون استبصار رو بعد از تهذیب، چون تو مقدمه استبصار که ملاحظه کنید، در مقدمه استبصار آورده، در مقدمه استبصار می‌نویسن که بعد می‌فهمد بعد از اینکه من این کتاب تهذیب رو نوشتم، عده‌ای از خلاصه علاقمندان و کسانی که این کتاب رو مطالعه کردن، خلاصش عرض میکنم، مطالعه کردن به من پیشنهاد کردن که شما چون در تهذیب هم کتاب مفصلی هستش، تهذیب الاحکام، اونجا روایت خیلی مفصله، استبصار کوچیکه، از این فعلا که چاپ شده 4 جلد کوچیک میشه استبصار، ولی تهذیب به نظرم 10 جلد باشه. ایشون میگه به ما پیشنهاد کردن که فقط شما بیا اون روایات که تعارض دارن، اختلاف دارن، اونا رو جمع کن که ما ببینیم که مثلا راه جمع کردن روایات رو یاد بگیریم. اگه کسی خواست مراجعه کنه، نخواد به اون چیه، به اون کتاب 10 جلدی مثلا 12 ظاهرا جهت 10 جلده به اون مراجعه کنه. و ما بعد از به همین جهت دعوت اونها رو، پیشنهاد اونها رو اجابت کردیم و کتاب استبصار رو نوشتیم. اینا اسمش هم نوشته گذاشته الاستبصار فی مختلف من الاخبار، اختلاف من الاخبار این تعارض داره، اختلاف الاخبار یعنی با هم دیگه اختلاف دارن، تعارض دارن. تهذیب الاحکام اونجا، اینجا چیه؟ اینجا فقط روایاتی که با هم دیگه تعارض، استبصار موضوع کتاب استبصار فقط روایاتی است که چیه، با هم دیگه تعارض دارن. حل یعنی فن در واقع یاد میده به طلبه ها فن جمع‌بندی بین روایات، این رو یاد میده. و به همین جهت میگه که من این کتاب رو نوشتم برای کسانی که به صورت جداگانه در اختیار گذاشتم، یفزع و الیه المتوسط فی الفقه، کسانی که حالا یه خود فقهی کردن ولی که خلاصا نرسیدن به اون اوج، بیان یاد بگیرن که چجوری میخوان بین روایات جمع کنن. و ولی معرف، بله، یفزع و الیه المتوسط فی الفقه لمعرفته و المنتها لتذکره، اونایی که در مرحله بالا هستن اونجا درس خارج میخونن، اونا چیکار کنن؟ اونها تذکر پیدا کنن. بنابراین استبصار همونطوری که مرحوم شیخ مرحوم صاحب جواهر میگه که حالا عبارتشون براتون میخونیم، استبصار کتاب فتوایی نی، در واقع هنر جمع کردن بین روایات رو نشون میده. به همین جهت صاحب جواهر اینجور میگه، میفرماد که بله، بعض این که میفرماد که لا در عمر یه بار بیشتر واجب نیست و حج بزدی مکفی هست، میگه خلافا لشیخ، همه قائل هستن که حج بزدی مکفی هستش، کافی هست، فقط جناب شیخ طوسی چیه؟ این رو قبول نداره. فاوجبه فی الاستبصار، این رو در کتاب استبصار چیکار کرده؟ واجب کرده که اگه پولدار شد بره. الذی، این نکته است، بعض از نکاتی هستش که برای فقیه خیلی مهم هستش که تو ذهنش باشه، برای اینکه ببینه که فقها، برای استفاده از فرمایش فقها. الذی لم یعده للفتوا، فرمایش صاحب جواهر که خودش خیلی تفنه، میگه کتاب استبصار رو برای فتوا دادن چیه؟ مهیا نکرده، بلکه برای چی؟ برای اینکه در دیگه نگفته برای چی، اینو باز توضیح داد که برای اینکه فهم جمع کرد. حالا شما یه جور میشه اونجور جمع کرد، یه جور میشه اینجوری جمع کرد، مشهور اونجور جمع کردن، یه جور دیگه میشه جمع کرد، ولی کن چیه؟ ولی کن دیگه، حالا شما خودت مشتری، بیا کدوم یکی جمع میپذیری، اونو میپذیری یا اینو میپذیری، توجه کردی؟ وقت بعد خود ایشون میگه، بعد این روایت هم که نقل میکنه، ایشون صاحب جواهر نسبت به سند روایت فرض هم اشکال داره، دلالتش هم اشکال داره، میفرماد فلا و اصاب حمله علن ندب کما ان المشهور بل از ده ظاهر عند تأمل، میگه اگه کسی تأمل بکنه همونطوری که مشهور هم کردن، اینو باز روایت فضل بن عبدالملک، اون یه روایت رو چیکار کرد؟ باز حمله بر استحباب کرد. بنابراین همون فتوای امام و فتوای صاحب عربه، هیچ کس از فقهای صاحب عربه اینجا محشین عربه هم بر فرمایش صاحب عربه حاشیه نداره. بنابراین فرع اول همون طور است که در تحریر آمده. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.